سرشاش عصر است در ایران. سمیرا غنایی هستم. این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر جدید اردن از ارائه لایحه مناقشه برانگیز مالیات بر درآمد صرف نظر کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. و نشست کارشناسی ایران و 4+1 در تهران آغاز به کار کرد. در پی بالا گرفتن اعتراضات و تظاهرات علیه لایحه جدید مالیات بر درآمد در شهرهای مختلف اردن، نخست وزیر این کشور از پیگیری تصویب این لایحه در پارلمان صرف نظر کرد. معترضان به این لایحه خواستار ملغا شدن آن از سوی دولت بودند. روز چهارشنبه نیز پزشکان، وکلا و آموزگاران در اعتراض به بالا بودن بیکاری و فقر و افزایش قیمت‌ها دست به اعتصاب زدند. عمر رزاز نخست وزیر جدید اردن روز پنجشنبه اعلام کرد این لایحه که از حمایت صندوق بین‌المللی پول هم برخوردار است برای بازبینی به هیئت دولت جدید ارجاع خواهد شد. تظاهرات اعتراضی در اردن که به دعوت اتحادیه کارگری به صورت سراسری از هفته گذشته آغاز شد وسیع‌ترین در نوع خود در 5 سال گذشته گزارش شده است. این اعتراضات موج کنارگیری هانی ملکی نخست وزیر سابق این کشور شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پیام توییتری خود به طرح‌های اعلام شده ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم واکنش نشان داد و تصریح کرد اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه این پیام می‌نویسد ایران از عزم ما آگاه است. این نمونه دیگری از اتلاف ابلهانه منابع ایران است. از این رو کسی نباید از ادامه اعتراضات در ایران شگفت زده شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه پیش از سخنان آقای پومپئو در گفتگوی زنده تلویزیونی در محل سایت نتنز گفت که مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در این سایت تا 1 ماه دیگر تکمیل می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تصریح کرد که این اقدام در راستای دستور آیت الله خامنه ای صورت گرفته که خواهان فراهم شدن مقدمات کار برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب برجام شده بود. و سرانجام این که نشست کارشناسی ایران و دیگر کشورهای متعهد به اجرای برجام موسوم به 4+1 روز پنجشنبه در تهران در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه آغاز به کار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این نخستین بار است که نشست کارشناسی کمیسیون مشترک برجام در ایران برگزار می‌شود. همچنین گزارش شده است که موضوع رسیدن به سازوکاری برای اجرای برجام بدون آمریکا در دستور کار این نشست قرار دارد. بانک فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند به تعهدات خود در برجام پایبند مانده و تلاش می‌کنند تدابیری مقابل تحریم‌های آمریکا بیندیشند، اما در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ اروپایی اعلام کردند به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به روابط تجاری خود با ایران خاتمه می‌دهند. سرشش و 3 دقیقه است. مشروع خبرها رو می شنیدید. خبرهای ایران و جهان رو به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه روز گذشته میزبان ضیافت شام کاخ سفید واشنگتن به مناسبت ماه رمضان بود. به گزارش خبرگزاری‌ها وی که سال گذشته از میزبانی چنین ضیافتی خودداری کرده بود، امسال این مراسم رو به مسلمانان جهان تبریک گفته. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
ضیافت افطار و شام ماه رمضان در کاخ سفید واشنگتن با شرکت بالغ بر 50 مهمان برگزار شد. در میز اصلی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با سفیر عربستان سعودی امیر خالد بن سلمان و سفیر اردن دینا کوار نشسته بودند. سفیران امارات متحده عربی، مصر، تونس، عراق، قطر، بحرین، مراکش، الجزایر و لیبی نیز در ضیافت کاخ سفید واشنگتن به مناسبت ماه رمضان حضور داشتند. خبرگزاری آلمان عدم حضور نماینده فلسطین در ضیافت چهارشنبه شب را که ماه گذشته به دنبال انتقال سفارتخانه ایالات متحده به اورشلیم بیت المقدس فراخوانده شد قابل توجه گزارش کرده است. ترامپ در این مهمانی شام در سخنانی پیامی از وحدت ارائه کرد.
To each of you and to the Muslims around the world, Ramadan Mubarak.
به هر یک از شما و به مسلمانان سراسر دنیا میگویم رمضان مبارک. دور هم امشب سنت روحانی یکی از مذاهب عمده عالم را محترم می‌داریم. برای مؤمنین مسلمان افطاری نقطه ختم مدت روزانه روزه و انعکاس معنوی است که در تمام ماه مقدس رمضان اتفاق می‌افتد. افطار مناسبت جمع شدن خانواده ها و دوستان است تا پیام جاودانی صلح، روشنی و عشق، عشق بسیار را جشن بگیرند.
اسوسییتد پرس این پیام را خروجی قابل توجه از لفاظی التهابی دانسته که ترامپ در جریان کمپینش استفاده کرد. ترامپ در نطق خود سفر سال گذشتهش به عربستان سعودی، اولین سفر خارجیش در مقام ریاست جمهوری را یکی از دو روز بزرگ زندگیش خواند.
امشب شکر می‌گذاریم تجدید مناسبات دوستی و تعاون را که با شرکای با ارزشمان از کل خاورمیانه به وجود آورده‌ایم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت:
بگذارید برای صلح و عدالت دعا کنیم و بگذارید روشن کنیم که این ارزش‌ها ما را هدایت خواهد کرد، همزمان که با هم همکاری می‌کنیم تا آینده‌ای روشن و موفق بسازیم که به خداوند ارج و شکوه می‌نهد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این ضیافت شام در حالی برگزار شد که دیوان عالی آمریکا چالش‌های حقوقی نسبت به دستور منع مسافرتی ترامپ را بررسی می‌کند که به گفته منتقدین ناعادلانه برخی کشورهای با جمعیت اکثراً مسلمان را هدف گرفته است. بنابراین گزارش، تعدادی از گروه‌های مدنی مسلمان با تدارک حرکتی اعتراضی تحت عنوان نه به افطار ترامپ در پارکی مقابل کاخ سفید واشنگتن تجمع کردند. ترامپ سال گذشته به خاطر عدم برگزاری این مراسم مورد انتقاد قرار گرفت. رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما، جورج واکر بوش و بیل کلینتون جملگی ضیافت افطار و شام به مناسبت ایام رمضان و عید فطر را در کاخ سفید واشنگتن برگزار کرده بودند. کاخ سفید واشنگتن و رؤسای جمهوری آمریکا به نشانه آزادی و تنوع اجتماعی، فرهنگی و دینی در ایالات متحده آمریکا در موعدهای مقرر مناسبت‌های ملی یا مذهبی گروه‌های اجتماعی مختلف را گرامی می‌دارند.
گزارش بکرش خمسه‌پور رو شنیدید راجع به اولین مراسم افطاری دونالد ترامپ در کاخ سفید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در ایران در واکنش به آزار و اذیت جنسی گروهی از دانش آموزان در یکی از دبیرستان‌های غیر دولتی تهران به نام دبیرستان معین میگوید که فرد خاطی کارهای غیر اخلاقی رو از فضای مجازی یاد گرفته. این روحانی همچنین بسیاری از مشکلات دیگر در جامعه ایران رو به فضای مجازی نسبت داده و گفته است که متعجب است که چرا مسئولان کشور از این فضای مجازی صرف نظر نمی کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در مقیم کشور آلمان، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از دلایل مخالفت‌ها با فضای مجازی می گوید.
روحانیون محافظه‌کار قم و مشهد اساساً با اینترنت مشکل دارند. پاییز 91 در دولت آقای احمدی نژاد وقتی قرار شد اپراتور رایتل خدمات اینترنتی پرسرعت رو واسه موبایل ارائه بده، 4 مرجع تقلید در قالب فتوا مخالفت کردند، یعنی آقای مکارم شیرازی، علوی گرگانی، صبحانی و نوری همدانی. حالا در بین این روحانیون حکومتی آقای مکارم، البته با اینکه خودش یک امپراتوری رسانه‌ای داره، اما با شدت و حدت بیشتری مخالفت می‌کنه. معروف‌ترینش هم فتوای جنجالی او شهریور 93 هست که اساساً اینترنت پرسرعت همراه، یعنی خدمات نسل سوم و بالاتر رو خلاف شرع دونست. واقعیت این است که روحانیت تو یک دهه اخیر به نحو خستگی ناپذیری تلاش کرده روند توسعه اینترنت در ایران رو کند کنه، یعنی هم با طرح دولت واسه گسترش اینترنت به روستاها مخالفت کرده، هم با افزایش پهنای باند مخالف بوده، هم برای سانسور و فیلترینگ فشار آورده و ضمناً هر مشکلی در جامعه از مسائل اخلاقی گرفته تا اعتراضات دیما، اعتراضات کازرون، حتی اعتیاد و تنفروشی رو هم گردن اینترنت انداخته. بنابراین عجیب نیست که آقای مکارم شیرازی حالا هم سعی کنه از ماجرای مدرسه مرزداران یک کارزار علیه اینترنت بسازه.
آقای مهدوی آزاد، شما میگید که روحانیون با اینترنت و شبکه‌های مجازی مخالفن، اما اساساً چرا مخالفن؟
ببینید، دلیل عمده ای که ارائه میشه مسائل دینی و اخلاقی است. یعنی روحانیون محافظه‌کار در حرفاشون مدام میگن نگران عفت عمومی جامعه و خانواده‌ها هستند. منتها مسئله بسیار پیچیده‌تره. یک دلیل مهم مسائل اقتصادی است. مخابرات ایران متعلق به سپاه پاسداران، گسترش اینترنت بدون سانسور به مقدار قابل توجهی از درآمد سپاه کم خواهد کرد. واسه همین هم بود که روحانیون حکومتی فروردین 96 اونجوری با سیستم صوتی تلگرام مخالفت کردن و دستگاه قضایی هم نهایتاً اون رو فیلتر کرد. یه نمونه جالب تو این زمینه آیت الله نوری همدانی، مرجع تقلید به شدت تندرو حکومتی است، که اول اسفند 91 با راه اندازی اپراتور رایتل و خدمات اینترنت همراه مخالفت کرد در قالب فتوا، اما یک هفته بعد یعنی 8 اسفند 91 عملاً فتوای قدر رو پس گرفت و بعداً برخی از روزنامه‌نگاران تحقیقی نشون دادن که بعضی از وابستگان آقای مصباح یزدی در هیئت مدیره رایتل هستند. البته دلیل سومی هم وجود داره، مسائل سیاسی و امنیتی. اینترنت هم باعث گسترش آگاهی‌های عمومی میشه، هم مخالفت‌های سیاسی با حکومت رو تقویت می‌کنه و روحانیون حکومتی می‌ترسند تهدیدی علیه کلیت حکومت اسلامی باشه.
آیت الله مکارم شیرازی در به ویژه این سخنرانی اخیرش به چندین و چند مسئله مختلف تاخته، به طور مثال به سند 2030 یونسکو، حتی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از جمله کازرون رو، طلاق و بسیاری چیزهای دیگر رو به اینترنت نسبت داده. اما از دیدگاه شما چقدر مشکلات اخلاقی ایران رو باید به فضای مجازی و اینترنت نسبت داد؟
ببینید، ماجرای مدرسه مرزداران که حالا کمی سیاسی شده، ما یک چیز بسیار بدتر از اون داشتیم، ماجرای سعید طوسی که دیگه پای اینترنت نمی‌نشست، ضمن اینکه همدم و همنشین آقای خامنه‌ای بود و همدم قرآن بود. بنابراین نفس اینترنت در چنین پدیده‌هایی که نمی‌تونه خیلی مؤثر باشه. ضمن اینکه ایران از نظر اینترنت یکی از محدودترین کشورهای دنیاست. به غیر از اینستاگرام، تقریباً تمام شبکه‌های مجازی از فیسبوک گرفته تا توییتر و یوتیوب و تقریباً تمام پلتفرم‌های ارتباطی موبایل در ایران مسدود هستند. من معتقدم این وضعیت و بحران‌هایی که وجود داره نه تنها محصول اینترنت نیست، اتفاقاً بالعکس محصول سیاست‌های 14 گذشته است، محصول سیاست سانسور نگو نشنو نبین هست. و اگر این سیاست‌های شکست خورده پرده‌های آهنین نبود، به اینجا نمی‌رسیدیم که حالا به گفته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یا وزارت آموزش پرورش، سن فاحشگی به 15 سال برسه، سن ارتباط در مدارس به 14 سال برسه و حکومت با یه بحرانی مواجه بشه که نوعاً در بسیاری از کشورهای دیگه حتی در دوران گذار بعد از جنگ جهانی دوم هم به این شکل تجربه نشده.
آقای مهدوی آزاد، روحانیون در ماه‌های اخیر از هر جهت برخلاف میل دولت عمل کردند، به طور مثال در رابطه با حجاب اجباری یا در مورد فیلتر نشدن تلگرام، سند 2030 یونسکو یا مسائل دیگه. هر چه که دولت گفته روحانیون به اون تاختن. تصور میکنید تا چه حد این رفتن بر علیه دولت باشه؟
دولت و مراجع تقلید حکومتی در سالهای اخیر در حوزه اینترنت توی 4 جبهه با هم درگیر بودن. اول توسعه اینترنت به روستاها، دوم افزایش پهنای باند اینترنت در ایران، سوم مسئله شبکه ملی اینترنت، اون چیزی که اسمش رو گذاشتن اینترنت حلال، و چهارم مسئله فیلترینگ. اما درگیری که فعلا وجود داره، حملات تند آقای مکارم شیرازی، فراتر از این درگیری کلاسیک بر سر اینترنت هست. در واقع جزئی از درگیری روحانیون محافظه‌کار امروز ایران با طبقه مدرن، با طبقه متوسط جامعه ایران هست بر سر سبک زندگی. یعنی مجموع انتقادات از سند 23 آموزش پرورش رو گرفته تا سیاست‌های صدا و سیما و موضوع اینترنت، شما اگر در یک ظرف ببینید، می‌بینید که روحانیون حکومتی با تمام توان دارن تلاش می‌کنن مانع از جذب و پیوستن ایران به جامعه جهانی بشن، مانع از پیوستن ایران به مظاهر تمدن جدید در 2003 بشن و سعی می‌کنن ایران رو در یک فضای ایزوله نگه نگه دارن و دولت، نه تنها دولت آقای روحانی، دولت به ماه و دولت چون برخواسته از رأی مردم هست، یه جورایی سعی میکنه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کشور را از انزوا در بیاره و به جامعه جهانی ملحق کنه. این نقطه برخورد اصلی است.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران رو شنیدی، درباره صحبت‌های تازه آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد خطرات فضای مجازی. در ادامه شما دعوت می‌کنم تا مجدداً با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.